بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه نهم کفایه آخوند خراسانی استاد اسماعیلی، بحث المقدمه فی احکام الوضع، اول عبارت و تلخص مما حققناه ان تشخص ناشئ من قبل الاستعمالات. خب مرحوم صاحب کفایه یه بحث مفصلی رو در باب ادعایی که داشتن مطرح فرمودن و اون ادعاشون این بود که در بحث حروف و اسامی مبهمه مثل اسم اشاره، ضمیر، موصولات، وضع عام، موصول له، عام، مستعمل فی، عام، برخلاف نظر مشهور که در باب حروف می‌فرمودن وضع عام، موضوع له خاص، مستعمل فی خاص، و برخلاف نظریه تفتازانی که می‌فرمود وضع عام، موضوع له عام، مستعمل فی خاص، ایشون سه چیز رو می‌گفتن در حروف و مبهمات، اسامی مبهمات آمه. خب خلاصه تصور معنا که شیء رو میکرد جزئی ذهنی یا اشاره به معنا تو خارج در ظواهر و اسمای اشاره، اینا گرچه سبب جزئیت میشن ولی اینا جزء معنا نیستن. معنای موضوع له آمه، منتها این اشاره یا تصور خارج از معنا هستن که میان معنا رو تطبیق میدن، مشخص میکنن برای یک جزئی ذهنی در تصور یا جزئی خارجی در مورد اشاره. خلاصه اون تصور و اشاره جزء معنا نیستن. نکته ای که مطرح می کنیم اینه که تشخص و جزئیتی که به وسیله امر خارج از معنا پیدا میشه دو صورت داره. گاهی جزئی ذهنیه، گاهی این تشخص و جزئیت جزئی ذهنیه، مثل تصور که سبب جزئی ذهنی شدنه معنای من میشه. من یک معنای من رو تصور میکنم، این تصور من سبب جزئیت معنای من میشه. گاهی جزئی خارجیه، مثل اشاره که خارج از معنای اسمه. من اشاره میکنم به این کتاب، به این قلم، این سبب جزئی میشه، منتها این جزئیت، این تشخص، این خارج از چیز معنای بفرمایید اسم اشاره هستش. اسم اشاره میشه مفرد مذکر، مفرد مذکر. اسم اشاره معنای متصور یا معنای مشار الیه نیست. این مطلب نکته‌ای که عرض کردم، حالا عبارتش رو انشاءالله بخونم. اما مطلب بعدی، استعمال سه تا صورت داره. یک استعمال حقیقی، استعمال لفظ سه صورت داره. یک استعمال حقیقی، استعمال حقیقی چیه؟ استعمال حقیقی عبارت است از استعمال لفظ در معنای موضوع له. این میگن استعمال حقیقی. من لفظ اسد رو در رجل شجاع استعمال کنم، مثلا در حیوان مفترس، در اون شیر جنگل بیام استعمال کنم، این میشه استعمال حقیقی. دومین صورت از صور استعمال، استعمال مجازی هستش. استعمال مجازی عبارت است از استعمال لفظ در غیر معنای موضوع له، غیری که مناسب با معنای موضوع لحظه، یک مناسبتی بین این معنای موضوع لحظه و این مستعمل فی یعنی معنای مجازی وجود داره، مثل استعمال لفظ در رجل شجاع که اون مناسبت مشابهت توی شجاعت اینا با هم یه مشابهتی دارن. سومین قسم از استعمال استعمال نه حقیقی نه مجازیه، استعمالی که نه حقیقی نه مجازی، که این استعمال نه حقیقی نه مجازی خدا انشاءالله حفظ کن استاد مای حیدری اینا رو خیلی زیبا دستبندی کردن فرمودن، بندن خدمت شما عرض میکنم. این استعمال یا استعمال غلطه، مثل استعمال لفظ در غیر موضوع لهی که مناسب با معنای موضوع له هیچ مناسبتی نداره، مثل استعمال عصب مثلا برای گرگ. دومین قسم از استعمال نه حقیقی نه مجازی استعمال صحیح هستش. استعمال صحیح مثل چی؟ مثل استعمال لفظ در نوع، استعمال لفظ در صنف که حالا مفصل میخونیم، استعمال لفظ در شخص، مثل اینکه بگیم زیدون لفظون، الان زید رو استعمال کردم در شخص زید، پس استعمال لفظ زید در شخص زید، الان مراد من از زیدون لفظون یعنی این کلمه زید، این شخص زید یه لفظه. شکی نیست در این که استعمال مجازی صحیحه، ولی در مورد استعمال مجازی دو نظریه هست. نظریه مشهور نظریه صاحب کفایه، مشهور میفهمن که صحت استعمال مجازی متوقف بر اجازه واضح هستش، که اگر واضح یه جایی استعمال یک لفظ رو در یک معنای مجازی اجازه داده باشه طبق علاقه هایی که در علم بیان مطرح شده، این استعمال صحیحه، در غیر این صورت صحیح نیست. نظریه صاحب کفایه اینه که این استعمال بستگی به ذوق داره، کاری به واضح نداره، واضح هیچ کاره است. اگر ذوق یه استعمال رو بپسنده صحیحه و الا صحیح نیست، ولو در محدوده علائق هم نباشه. دلیل چیای صاحب کفایه که استعمال یک بحث ذوقیه؟ میگه دلیل ما وجدانه. مواردش چیه؟ مثل صحت استعمال لفظ در نوع، درس و شخص که اینه شما عرض خواهیم کرد. خلاصه صحت استعمال مجازی بستگی به ذوق داره نه به اجازه واضح. داره بخونم فرمان یک صفحه و تلخص خلاصه شد مما حققناه، از اون چیزی که محقق کردیم، اون چیز رو چیزی که بیان کردیم ما، و تلخص مما ذکرنا چی؟ خلاصه می شود، به دست می آید خلاصتن از اون چیزی که محقق کردیم، این که تشخص ناشی من قبل الاستعمالات، تشخصی که ناشی شده از قبل استعمالات، که ما اومدیم لفظ مثلا منو استعمال کردیم در سبت و من البسطت الکوفه یا با هازا اشاره کردیم به اون کتاب، تشخصی که ناشی می شود از قبل استعمالا، لا یوجب تشخص المستعمل فی، سبب نمی شود تشخص مستعمل فی را، یعنی معنا، یعنی مستعمل فی همیشه عامه، جزئی خارجی استعمالش در جزئی خارجی بفرمایید سبب جزئیت اون نمیشه. هازا معناش مفرد مذکره که عامه، منتها این هازا گاهی اوقات منطبقه بر اون کتاب میشه، گاهی اوقات منطبقه بر اون فرد میشه. و تلخص ما ان تشخص ناشی من قبل اسمان لا یوجب این تشخص، تشخص مستعمل فی یعنی معنا رو، سوا اون کان تشخص امنه خارجی هم مساوی است که باشد این تشخص ناشی از استعمال، کانه تشخص ناشی از استعمال، تشخص خارجی یعنی شی جزئی خارجی باشه، کما فی مثل اسماء الاشارات، چنان که در مثل اسماء اشارات اضافه کنید شما و ضمیر متکلم و بفرمایید موصول، چون تشخص به وسیله اشاره حاصل میشه که یک امر خارجیه، چون اشاره به امر خارجی سبب جزئی شدن میشه، چون به کلی نمیشه اشاره کنید، اشاره همیشه به جزئیه، او ذهنی هم چه خارجی باشه یا ذهنی باشه، کما فی اسماء الاجناس و الحروف و نحوها، چنان که در اسماء اجناس که ما معنای رجع رو میاریم تو ذهنمون، معنای حرف رو میاریم تو ذهنمون، نحو این دو مثل علم جن، اینا همه جزء معنا نیستن، چه تشخص ذهنی باشه چه خارجی، من غیر فرق فی ذالک اصلا بین الحروف و اسماء الاجناس، بدون فرق فی ذالک، بالا ذالک هم می‌دونید عدم تشخص معنا به واسطه تشخص ناشی از استعمال، بدون فرق فی ذالک، ذالک رو بخونم به چی بزنید، عدم تشخص معنا به واسطه تشخص ناشی از استعمال، اصلا بین حروف و اسماء اجناس، یعنی میخواد بگه که این با اشاره خواهی جز معنا نیست، ولی عمری ولی عمری یا هم عمری درسته هم عمری، اگر عمری باشه یعنی قسم به زندگی هم، اگر عمری باشه یعنی قسم به زندگانی هم، ولی عمری ولی عمری هازا واضعون، هازا رو بزنید، خاص نشدن و نبودن موضوع له و مستعمل فی واضح است، که ما در این موارد هم وضع عامه هم موضوع له هم مستعمل فی، و لذا به خاطر همین روشنی لیس فی کلام القدما، نیست در کلام قدما من کون الموضوع له و المستعمل فی خاص خاصا بالحر، از بودن موضوع له یا مستعمل فی، بالا موضوع نوشید معنا، یا مستعمل فی خاص در حرف عین ولا اثر، دیگه در کلام خدا هیچ عین و اثری از این که معنای موضوع له یا مستعمل فی خاصه وجود نداره، و انما ذهب الی به تحقیق رفته است به سوی این کون، یعنی کون موضوع له یا مستعمل فی خاصن، کی بعض من تأخره، مثل تفتازانی یا سید میرشری در حاشیه‌اش بر متول و صاحب فصول، بعضی از متأخرین، و لعلهو لتوحمه، و شاید این ذهاب بعض متأخری به خاطر توهم چیه؟ لتوهم کون قصدهی به ما هو فی غیرهی، به خاطر توهم بودن قصد معنا در حروف، در حروف بودن قصد معنا در حروف به عنوان این که اون معنا فی غیر اون معنا هستش، یعنی غیر مستقله، یعنی تصور غیر مستقل بودن معنا در حروف، کون قصدی به ما و فی غیری من خصوصیات الموضوع له او المستعمل فی، از خصوصیات موضوع له هستش که مشهور بگفتن، یا مستعمل فی هستش که تفتازانی میگو، والقفلت ولعله لتوخمه ولغفلت عطب توخم ولغفلت و قافل بودن از این که انقصد المعنا من لفظهی و قافل بودن از این که قصد معنا از لفظ اون معنا علا انعائی بر انواع اون قصد بذاریم انها رو بذاریم قصد حالیت قصد استقلالیت انهای قصد لا یکاد قصد معنا لا یکاد یکون نمی باشد از شؤون معنا و اقسام معنا اطوار معنا یعنی قصد معنا و تصور معنا جزء معنا نیست و الا ولی یکن قصد او به ما هو هو و فی نفسهی کذالک یعنی اگر قصد معنا به عنوان این که حالتن للغیره تصور معنا به عنوان حالتن للغیر جزء معنا بود قصد معنا که در حروف اینجوریه حروف اینه که ما معنا رو قصد میکنیم به عنوان حالتن للغیر اگر تو حروف اینجور بود قصد معنا در اسما هم همینجور بود یعنی من که قصد میکردم در اسما این که این اسما مستقلن هستش یعنی قصد استقلالیت معنا در اسما هم میشه جزء معنا و قصد استقلالیت اگر در و تصور استقلالیت در اسما میشه جزء معنا باید بگوییم اسما هم میشه مزولشون میشه چی؟ جزئی دیگه چون ما تصور گفتیم قبلن اینا رو چون با تصور ما اومدیم جزئیش کردیم اگر تصور معنای حرف به عنوان حالتن للغیب این تصور جزء معنا بشه و سبب جزئیت معنای حرف بشه تصور معنای اسماء اجناس به عنوان استقلالیت که اسم استقلال دیگه مستقل هستش حالت للغیر تصور استقلالیت در اسما هم سبب جزئیت میشه و بعد بگیم موزون له در اسماء اجناس هم به خاطر اینکه تصور استقلالیت جزء معنا شد چی میشه؟ جزئی میشه موزون له در اسماء اجناس هم میشه جزئی داره که هیچ کی قبول نداره چون در اسماء اجناس همه قائلن که بعض عام موزون لهام مستمنوفی هم عامه پس اگر تصور جزء معنای حرف بشه تصور در اسما هم میشه جزء معنای اسم اونجا سبب جزئیت میشه اینجا سبب جزئیت میشه در حالی که دومی رو شما قبول ندارید که سبب جزئیت بشه و الا فلیکن قصده و الا یعنی قصد معنا از شؤون معنا باشه پس می باشد قصد معنا به عنوان اون معنا فی نفسی هستش و مستقل هستش که از حال از شعون معنا می شود نتیجهش می شود جزئیت معنای اسماء اجناس که شما قبول ندارید بعدش مرحوم مظفر مرحوم آخوند خراسانی یه بحثی میگه یه مقدار فحش علمی و تأمل فی المقام دقت کن در مقام یعنی در مقام معنای حروف خوب دقت کن فانه این مقام دقیق و بسیار مقام دقیقیه و قد زال فیه به تحقیق لغزیده است در این مقام حق دام و غیر واحد من اهل تحقیق و تدقیق قدم های تعداد زیادی از اهل تحقیق و اهل دقت از ساله بحث استعمال که گفتیم استعمال سه صورت داره حقیقی مجازی نه حقیقی نه مجازی در باب استعمالات مجازی دو نظریه هست که عرض کردیم از سال صحت و استعمال لفظ فی ما یناسب و ما وزعله صحت استعمال لفظ با لفظ بسید لفظ اسد مثلا فیما یناسبو، در اون معنایی که مناسب از اون معنا، بنویسید رجل شجاع. صحت استعمال لفظ در اون معنایی که مناسب از اون معنا، بالاش بنویسید رجل شجاع. ما وضع علی، اون چیزی را که اون معنایی رو که وضع شده لفظ برای اون معنا، صحت استعمال لفظ در معنای، من تو ترجمه هم حل بشه، در معنایی که، یعنی در معنای مجازی که صحت استعمال لفظ لفظ دارد، فیما یناسب، یعنی در معنای مجازی که رجل شجاع مناسب است اون معنای مجازی، ما وضع له را، معنای موزون له را، یعنی حیوان مفترس را، صحت استعمال لفظ در اون چیزی که در اون معنای مجازی که مناسب معنای حقیقی هست، یعنی افتان حیوان مفترس، موزله این معنای حقیقی هست، حل خوبه. آیا صحت استعمال لفظ در معنای مجازی که مناسب معنای حقیقی هست، یناسب و موزله این مناسب معنای حقیقی هست، حل خوبه. آیا این صحت استعمال بالوضع، یعنی به سبب وضع واضح، یعنی واضح باید معین کنه که این استعمال صحیح یا صحیحی، او به طبع یا ذوقی، وجهان، دو وجه، دو وجهی قائل نداره، بل قولان، نه تنها قائل نداره بلکه قائل هم داره. مرحوم آخون میفهمند از هر هما ظاهرترین، روشنترین، اونی که به ذهن من آخون میرسه چیه؟ انهو انه این صحت استعمال لفظ در معنای مناسب ما وزعله به طبعه رزوقیه، به شهادت وجدان، به شهادت وجدان، دلیل من دلیل وجدانیه، به چه دلیل؟ به حسن استعمال فیه، به نیکو بودن استعمال لفظ فیه، فیه بزنید ما یناسب و ما وضع له، ولو مع من الواضع انها، ولو این که من کرده باشد واضع انها از این استعمال. پس اول این دلیل شد وجدان، دلیل دوم و به استحجان الاستعمال، چون مستحجن از استعمال لفظ فی ما در معنایی که لا یناسبه، مناسبت ندارد اون معنا ما وضع له را، ولو مع ترخیصهی، ولو با اجازه واضع، جایی که مناسبت نیست اگر واضع اجازه داده باشه استعمال مستحجن، ولا معنا لصحتهی الا حسنه، و نیست معنایی برای صحت استعمال مگر نیکو بودن استعمال، و ظاهر ان صحت استعمال لفظ فی نوعهی او مثلهی من قبیلهی، و ظاهر اینه که صحت استعمال لفظ در نوع اون لفظ، یا در یعنی لفظ رو بگیم اراده نوع بکنی، او مثلهی یعنی لفظ رو بگیم اراده مثل میکنیم، من قبیلهی از قبیل استعمال استحسان ذوقی استحسانی طبعی، از قبیل استعمال استعمالی که طبع میپذیره استحسان طبعی نه وضعی، من قبیل استعمال استحسان طبعی، کما یعطی الاشاره الى تفصیله، چنان که می آید اشاره به تفصیل این صحت استعمال لفظ در نوع یا مثل یا بالا، انشاءالله بعدا خواهیم خون. و صلی الله علی سیدنا ابوالقاسم مصطفی محمد.